و سوک‌ها و مشارکت‌های مردمی در قالب بونو و واره رو میشه به عنوان مصداق‌هایی از مشارکت غیررسمی در جامعه ایران برشمرد.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می‌رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان‌ها بدرخشد. می‌رویم و کشورمون را سربلند می‌کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد
خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. سروران بزرگوارم، دقیق 15 و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت جامع جم تهران و همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد مجله سالمندی رو به طور زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان کنند با اجرای همکار بسیار ارجمندم کارشناس موجی محترم این برنامه سرکار خانم حاجی زاده.
بزرگ را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهلی زیارت بری، یعنی اوقازا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشید.
مجله سالمندی،
به نام خدای مهربانی ها، خانم ها، آقایان، سالمندان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و تا این ساعت از برنامه های رادیو سلامت استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. امروز مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بی اختیاری ادراری در سالمندان و میزبان سرکار خانم دکتر رباب مقصودی هستین. ایشون متخصص کلیه و مجاری ادراری هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. بله، اگر نگیم که بی اختیاری ادراری از در واقع شایع‌ترین مشکلات در سالمندان هست، واقعا اینطور نیست و یکی از مهمترین مشکلات سالمندان همین بی اختیاری ادراری هست و متاسفانه به خاطر بعضی از در واقع باورهایی که خودشون دارن و همینطور راهنمایی های نادرستی که اتفاق میفته، سالمندان برای درمان بی اختیاری ادراری معمولا مراجعه نمی کنن و یه جور خجالت و یا در واقع بگیم که حجب و حیا دارن. اما واقعیت این هست که با افزایش سن و تغییراتی که در سیستم ادراری به وجود میاد، سالمندان دچار بی اختیاری ادراری میشن. البته این تنها علت نیست و علل دیگه هم برای بی اختیاری ادراری متصور هست و اثبات شده که سرکار خانم دکتر رباب مقصودی راجع به علل بی اختیاری در سالمندان، انواع بی اختیاری ادراری در سالمندان و همینطور درمان ها حالا مسائل دیگه صحبت خواهند کرد. خواهش میکنم که تا ساعت حدود 16 در کنار ما باشید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو بشنوید از طریق 22 65 28 76 و 30102. شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. طرح باور، پاسخ طلایی و نکته امروز رو هم خواهید شنید. من مجدد بگم 22 65 28 76 و 30102. بله، من در کنار سرکار خانم دکتر روباب مقصودی هستم، جراح و متخصص کلیه مجاری ادراری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، امیدوارم که در این دقایقی که در کنار شما خواهیم بود بتونیم با طرح موضوعاتی که در زمینه مشکلات ادراری سالمندی راهگشا و کمک کننده باشه برای شنوندگانمون اینجا مفید باشه.
بله، خیلی ممنونم خانم دکتر، واقعا افتخاریه که در خدمت شما هستم و افتخاری که در خدمت سالمندان عزیزمون هستیم. قطعا برنامه خوبی تقدیمشون خواهد شد خانم دکتر با اطلاعاتی که شما در اختیار ما و این عزیزان میگذارید. اول ما بریم سراغ این تغییرات فیزیولوژیک، با افزایش سن چه اتفاقی در دستگاه ادراری حالا میافته در هر دو در واقع گروه جنسی، هم آقایان و هم خانم‌ها؟ بفرمایید.
در ابتدا من اگر بخوام یه مقدمه بگم در مورد بی اختیاری ادراری، خب قبلش خوبه که یه تعریفی از بی اختیاری ادراری داشته باشیم که ما وقتی صحبت از بی اختیاری ادراری میکنیم تعریفمون چی هست و این مشکل چرا اهمیت داره و مهم هستش. خب بی اختیاری ادراری یکی از معضلاتی هستش که در هر دو جنس خانوم ها و آقایون افراد زیادی بهش مبتلا میشن، خصوصا با افزایش سن. ما یه آماری داریم که توسط همکارانمون در جمعیت خانوم های مسن بالای 40-45 سال این آمار به اصطلاح استخراج شده، چیزی حدود 30-40% خانوم ها در سنین بالا معمولا درجاتی از بی اختیاری ادراری رو ممکنه که تجربه بکنن و خب این اهمیت موضوع رو بر ما نشون میده که خب درصد کمی نیستش.
بله.
با توجه به خب فرهنگی که ما داریم، شرایطی که ما داریم، بی اختیاری ادرار جزء موارد بسیار ناپسنده که ممکنه برای هر فردی تو زندگیش پیش بیاد و دچار مشکل بکنه این فرد. وقتی صحبت از تعریف میکنیم، بی اختیاری ادراری یعنی این که فرد کنترل ادرارش رو در یک شرایط مکانی نامناسب نتونه داشته باشه. خب ما میدونیم که فیزیولوژی دستگاه ادراری یه جوری هستش که افرادی که بالغن رشد کامل دارن و وضعیت نرمالی دارن، مثانه‌شون به عنوان یک منبع ذخیره عمل میکنه.
بله.
ادراری که از کلیه ها تولید میشه اونجا میاد ذخیره میشه، ولی تا زمانی که یک شرایط زمانی و مکانی مناسبی نباشه تخلیه ادرار صورت نمیگیره. فرد علارغم نیاز به تخلیه خودش باید آگاهانه اون شرایط براش حاصل بشه که بتونه دفع ادرار رو صورت بده، ولی برخی از موارد این دیگه خارج از کنترل فرد میشه، یعنی فرد کنترلی روی تخلیه ادرارش نداره، ممکنه که در یک شرایط نامناسب یک دفعه ریزش ناگهانی ادرار داشته باشه که منجر به خیس شدنش بشه، که خب این براش یه موزلی هستش که خیلی خیلی ناخوشایند هست.
بله.
حالا در سنین بالا هم این باشه که وضعیت بدتر میشه. هر دو جنس ما، هم خانوم ها هم آقایون، میتونن مبتلا به این مشکل بشن، ولی خب علل زمینه‌ای متفاوتی ممکنه که برای این قضیه متصور بوده. در خانم ها من اگر بخوام صحبت بکنم، خانم ها وقتی که سنشون بالای 45 میره، خب تغییراتی در شرایط هورمونال اینا ایجاد میشه، دوران یائسگی هستش. خود دوران یائسگی با قطع اون هورمون هایی که از طریق تخمدان ها ترشح میشن میتونن روی آناتومی سیستم ادراری تأثیر بذارن، هم روی مثانه و هم روی عضلات کف لگن و عضلاتی که در واقع روی کنترل ادرار تأثیر میذارن. غیر از اون مسائلی مثل در افرادی که خب ازدواج کردن و زایمان دارن، زایمان های مکرر خودش میتونه یکی از عواملی باشه که در سنین بالا بروز این عارضه رو بیشتر بکنه، و عوامل دیگه ای هم هست، جراحی هایی که ممکنه صورت بگیره یا زور زدن های خیلی زیاد در پیش کسایی که خیلی ورزش های سنگین بدن سازی میکنن با فشاری که روی ناحیه کف لگن وارد میکنن، این میتونه یا عامل بشه، یا کسایی که یبوست مزمن دارن و برای بله. اجابت مزاجشون زور میزنن، این میتونه یه عامل باشه، یا یک سری بیماری های زمینه ای میتونه این عامل رو ایجاد بکنه که خب هم میتونه در سنین پایین باشه ولی خب در سنین بالا بیشتر هست. بیماری هایی که ستون فقرات رو درگیر میکنه، مثلا MS اگر بخوایم صحبت بکنیم، یا اینکه تومورهای مغزی، ضرباتی که به ناحیه ستون فقرات وارد میشه، اینا از عواملی هستن که میتونن باعث بی اختیاری ادراری بشن.
بله بسیار.
و یا در آقایون، که باز تو آقایون هم ممکنه که ما موارد بی اختیاری ادراری داشته باشیم، ولی خب ماهیتش با خانم ها ممکنه متفاوت باشه. در آقایون اون چیزی که خیلی شایع هستش و ما مراجعین زیادی به مطب ها داریم که به خاطر اون دچار این مشکلی که در موردش داریم صحبت میکنیم براشون پیش میاد، یکی از شایع ترین این موارد بزرگی خوشخیم پروستات هستش که در آقایون باز با تغییرات هورمونالی که صورت میگیره پروستاتشون بزرگ میشه. پروستات یه ارگانی هستش که در آقایون در واقع خروجی مثانه هستش و در یه جورای مجرای ادرار از توی اون ناحیه رد میشه. وقتی پروستات بزرگ میشه، فشار به مجرای ادرار وارد میکنه، باعث نازک شدن مسیر عبور ادرار میشه و میتونه علائم ادراری ایجاد بکنه. علائم ادرارشون میتونه به صورت علائم انسدادی باشه، زور زدن در حین ادرار، یا اینکه به صورت تکرر ادرار و یا دفع ناگهانی ادرار به صورت بی اختیاری ادرار ممکنه که براشون عارض بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا بقیه مواردی که فرمودی خانم دکتر، مثل یبوست، مثلا مشکلاتی که فرمودی که در ستون فقرات میتونن در واقع تاثیر بذارن، حالا ام اس، همه اینا در آقایون هم میتونه صدق بکنه دیگه، یعنی میتونه از علل بی اختیاری ادراری باشه.
بله بله، در آقایون هم میتونه این حالت باشه. مثلا کسی که به هر دلیلی تصادف میکنه،
بله،
ستون فقراتش آسیب میبینه، مسیر سیستم عصبیش که خب کنترل ادرار رو بر عهده داره ممکنه آسیب ببینه و این مثانه قدرت نگهداری ادرار رو از دست بده، یا اینکه فلج مثانه براشون عارض بشه. وقتی فلج مثانه هستش، مثانه انقدر پر میشه که ادرار سرریز میشه، به این صورت بی اختیاری ادراری میده، یا اینکه یک نوعی از مشکل ایجاد میشه که حجم مثانه کوچیک میشه، قدرت مثانه برای نگهداری ادرار کم میشه، در حجمهای بسیار پایین اتوماتیک و خودکار این مثانه عضله است دیگه،
بله،
منقبض میشه و ادرار رو تخلیه میکنه، دچار بی اختیاری میکنه این فرد رو.
بله،
در هم آقایون و هم خانوم ها هر دو اینها میتونه به وجود بیاد و برای همین هم هستش که ما وقتی مراجعی داریم که در مورد تخلیه ادرارش مشکل داره، یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه بکنیم که خیلی اهمیت داره، گرفتن یک شرح حال دقیق از بیمار هستش که باید دقیقا از مریض بپرسیم ببینیم که نوع بی اختیاری ادراریش چجوری هستش، چه مواردی ایجاد میشه، آیا به دنبال اتفاق خاصی به وجود اومده یا نه، که اینها همشون میتونن ما رو راهنمایی کنن،
بله،
که بتونیم به تشخیص مناسب برسیم.
بله خیلی متشکرم. بله خانم دکتر، خب بی اختیاری ادرار هم انواع مختلفی داره که حالا انشاءالله در قسمت بعدی برای ما صحبت خواهی کرد. خیلی ممنونم خانم دکتر رباب مقصودی، برای ما صحبت میکن از یکی از مشکلات شایع در سالمندان عزیزمون، بی اختیاری ادراری. خانم دکتر اجازه میدید ما باور رو طرح کنیم. من به نظر میشه که امروز ما برنامه‌مون هم تلفن‌های زیادی خواهد داشت، هم پیامک از دوستانم خواهش می‌کنم که هر وقت تلفن‌ها به ما رسید، شما هم اگر اجازه بدین تلفن‌ها رو هم پخش کنیم. اما قبلش باور برنامه رو خدمت دوستان بگیم، موضوعی که می‌خواید طرح بفرمایید چیه؟
خب من موضوعی که در رابطه با باور می‌خوام مطرح بکنم در رابطه با میزان مصرف مایعات هستش. ممکنه مراجعینی که ما داریم مشکل بی اختیاری ادراری دارن، این باور رو داشته باشن که اون میزان مصرف مایعاتی که دارن میتونه تو روند بی اختیاری ادراری اینها تأثیر بذاره، یعنی مصرف محدود کردن مصرف مایعات میتونه باعث کاهش
یا بهبود شرایطش،
بله، یا بهبود، بله، یا بدتر شدنش، بله، بشه. من اینو به عنوان یک باور می‌خواستم مطرح کنم، ببینم آیا شنوندگان ما، بله، چه ایده‌ای در مورد این، بله، سوال ما دارن.
بله خانم دکتر مقصودی، پس میتونیم به این شکل به دوستانمون بگیم که اونهایی که بی اختیاری ادراری دارن اگر مصرف مایعات رو محدود بکنن وضعیتشون بهتر میشه، حالا دوستان به ما بگن که این باور درستی هست یا خیر. 2265-2876 دوستان شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. خواهش میکنم که همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو بشنوید. خیلی ممنونم که همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. موضوع این برنامه امروز بی اختیاری ادراری در سالمندان هست. باور برنامه رو خدمت دوستان و مجدد بگم، باور این هست که اونهایی که بی اختیاری ادراری دارن یا سالمندان عزیزی که این مشکل رو دارن، اگر مصرف مایعاتشون رو محدود کنن، این میتونه به بهبود شرایط این عزیزان کمک کنه. لطفا بفرمایید که این باور درستی هست یا نه. من مجدد شماره تلفن رو بگم خدمتون دوستان، از طریق پیامک هم میتونید به ما بگید که این باور درسته یا نه. 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. خانم دکتر مقصودی، من در خدمتون هستم. به هر حال این که میزان هورمون ها که چه زنانه تغییر پیدا میکنه، استروژن و پروژسترون در بعد از یائسگی، این رو فرمودید به عنوان یکی از عوامل میتونه باشه که روی در واقع تونوسیته یا در واقع اون استحکامی که عضلات دارن یا حالت در واقع الاستیسیتی که عضلات دارن میتونه تأثیر بذاره. حالا زایمان طبیعی که در واقع رو اصول انجام نشه، خودش زور زدن های متعدد، یبوست، اینا رو به عنوان عوامل فرمودین. ام اس رو به عنوان یک عامل مهم برای بی اختیاری ادراری و همینطور تومورهای مغزی و ضرباتی که ممکن به ستون فقرات وارد بشه. اما بریم ببینیم مشکلات خانم دکتر عصب شناختی، روان شناختی، اینها هم میتونن به عنوان عواملی برای بی اختیاری ادرار باشن، چه در خانم ها چه در آقایون. حالا یک نمونش مثلا پارکینسون، آیا عاملی هست؟
پارکینسون هم میتونه یکی از عوامل بروز بی اختیاری ادراری برای بیماران باشه، هم برای تخلیهشون مشکل ایجاد بکنه و هم اینکه برای نگهداری ادرار. دمانس میتونه که از عوامل بی اختیاری ادراری باشه. غیر از این موارد شناختی، یه سری بیماری های زمینه‌ای هم میتونه باعث بی اختیاری ادراری بشه، مثل دیابت. کسایی که دیابت دارن، قند خونشون بالاست، در طول زمان اینا مسیرهای عصبیشون میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و از نظر ادراری دچار مشکل بکنه. هم میتونه اینها رو فلج مثانه بدن، تخلیه مثانه‌شون رو با مشکل مواجه بکنن و فرد برای تخلیه مثانه‌ش مجبور به زدن سوند بشه، یا اینکه ادرار لبریز داشته باشن به صورت بی اختیاری ادراری، یا اینکه توان نگهداری مثانه کم بشه در اثر دیابت و دچار بی اختیاری به صورت فوریتی بشن اینها.
بله.
غیر از اون یه بیمار خیلی شایع نیست، ولی در موارد نادری هم میتونیم بیمارانی که کمکاری تیروئید دارن هم دچار مشکلات ادراری بشن، که خب در این افرادی که مراجعه میکنن همه این آیتم ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا بتونیم علت زمینه ای رو مشخص بکنیم، که مطمئنن تشخیص دقیق علت زمینه‌ای میتونه در روند درمانی برای ما کمک کننده باشه. بله. هم در خانم ها هم در آقایون همه این مواردی که گفته شد میتونه باعث بروز مشکل بشه.
خب دیگه ما راجع به این تغییرات فیزیولوژیک حالا به هر حال صحبت نکردیم، میخواستم خیلی کوتاه این رو بفرمایید و اینکه ما بی اختیاری ادراری رو حالا فرض کنیم که این عواملی که شما فرمودین مثل آسیبایی که به ستون فقرات وارد میشه یا مشکلات مثل حالا دمانس و بقیه این مسائل، نهایتا ما این رو به عنوان یک موضوع فیزیولوژیک در نظر میگیریم یا خیر؟ چون این در واقع این هم یه باوره دیگه، به سالمندان اگر بگیم که شما بی اختیاری ادراری دارید مراجعه بکنید، یا نهایتا تو ذهنشون این هست که، یا این ذهنیت رو دارن که مشکلیه که با افزایش سن به وجود اومده و بنا به دلایل دیگر هم بعضا مراجعه نمی کنم برای درمان و این خیلی آزاردهنده است برای یک سالمند. یک مختصری از این تغییرات فیزیولوژیک برای ما بفرمایید، کوتاه باشه لطفا، و اینکه ما به این تغییرات فیزیولوژیکی که یکی از علل بی‌اختیاری ادراری به چه شکل نگاه میکنیم، به عنوان یک مشکل فیزیولوژیک یا مشکلی که حتما باید درمان بشه و عدم درمانش چه مشکلاتی میتونه برای یک سالمند ایجاد بکنه؟
ببینید، در رابطه با این که خب این تغییراتی که ایجاد میشه در طول زمان با افزایش سن و این تغییرات منجر به بروز این مشکل میشه، اگر بخوایم از یه زاویه دیده به اصطلاح علمی نگاه کنیم، در واقع میشه گفت که خب فیزیولوژی بدن انسان اینجوریه، فیزیولوژی اینه که شما به دنیا میای، بزرگ میشی، سالمند میشی و نهایتاً دیگه تا انتها میری. خب این یه روند فیزیولوژیک هستش، ولی به این معنی نیستش که خب چون این روند فیزیولوژیکه و مشکلاتی که در اثر این تغییرات فیزیولوژیک ایجاد میشه ما اینو بپذیریم و کاری برای اصلاحش انجام ندیم، چرا که خب خیلی از تغییرات فیزیولوژیک میتونن ایجاد ناتوانی هم بکنن برای فرد. خب زندگی کردن با یک شرایط ناتوان کننده برای یک سالمند خیلی آزاردهنده هستش. و این عرضی که میخوام اینجا داشته باشم به این معنی نیست که چون اینجا تغییرات فیزیولوژیک اتفاق افتاده پس ما بپذیریم و این روند رو به اصطلاح باهاش کنار بیایم، نه، به این صورت نیستش. ببینید، شما وقتی که یک خانومی، من میخوام در مورد شرایط فیزیولوژیکش صحبت بکنم، خب تغییرات هورمونال هست، باعث ضعف عضلات کف لگن میشه یا فشارهایی که در اثر زور زدن‌های زیاد هست یا زایمان‌های مکرر نادرست بوده، اینها ضعف عضلات نگهدارنده کف لگن رو میدن. اتفاقی که میفته چی هست؟ خب این عضلات کف لگن ما مثل یک ننو در واقع عمل میکنن، مثل یک ساپورت هستن که احشای داخل شکمی روی خودشون نگه میدارن. حالا اگر این عضلات ضعیف بشه در یک خانم، اتفاقی که میفته چیه؟ افتادگی اعضا، احشای داخل شکم یا اصطلاحا بیرون زدگی یا پرولاپس میگیم بهش، از ناحیه واژن به دهانه رحم به بیرون هست، یا اصطلاح عامیانه ترش، حالا علمیش سیستوسل یا رکتوسل میگن، اصطلاح عامیانش اینه که افتادگی مثانه هستش، یعنی مثانه از اون ناحیه میاد بیرون و خارج میشه. خب این خارج شدگی به صورت فیزیولوژیک در اثر این تغییرات ممکن اتفاق بیفته، ولی ما اینو نرمال و طبیعی در نظر نمیگیریم، چرا که همین افتادگی چه در روده باشه چه در مثانه باشه عواقب و پیامدهای مخرب برای فرد داره. مثلا کسی که این آسیبو داره، مثانش اگه بیرون بیاد در تخلیه ادرارش دچار مشکل میشه و خب نمیتونه مثانه‌شو به صورت کامل تخلیه بشه، یا اون خمیدگی که ایجاد میشه مسیر حالب‌ها رو مسدود میکنه، حالب‌ها ادرار رو از کلیه به داخل مثانه میبرن و از مثانه مجرای ادرار تخلیه میشه. اگر این روند تشخیص داده نشه باعث احتباس ادراری مزمن میشه. بله. این خمیدگی حالب باعث انسداد مسیر ادرار میشه، باعث میشه که ورم کلیه ها اتفاق بیفته و به دنبال ورم کلیه، چون ادرار نمیتونه تخلیه بشه، اوره و کراتینین بیمار بالا میره. وقتی اوره و کراتینین بیمار بالا بره، به مرور زمان خب این باعث نارسایی کلیه میشه و اگر درمان به موقع نشه، کارکرد کلیه بیمار از بین میره و کلیه هاش نارسا میشه و نهایتا مریض ممکنه دیالیزی بشه یا مجبور بشه که پیوند کلیه براش انجام بشه. در همین هستش که خب ما باید خیلی توجه بکنیم به این وضعیت هایی که پیش میاد. ممکنه که ما مریضایی داشتیم که پرولاپس داشتن، افتادگی داشتن، ولی گفتن که ما مثلا مادرمونم اینجوری بود یا فلان فامیلمونم اینجوری بود، باهاش کنار اومده، به خاطر اون شرمی که داشتن نخواستن این موضوع رو طرح بکنن، به خاطرش پیش پزشک برن و نهایتا با یه شرایط ناخوشایند و اورژانسی که در اثر از بین رفتن کارکرد کلیه فرد براش پیش اومده، ممکنه که به صورت اورژانس در بیمارستان بستری بشن و ای بسا که در خیلی از موارد به خاطر طولانی بودن پروسه و عواقب غیر قابل برگشتی که ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته، ما خیلی نتونیم کمک زیادی براشون انجام بدیم.
بسیار خیلی ممنون خانم دکتر، من واقعا این رو در واقع همیشه دغدغه خودم هست که سالمندان عزیز گاهی وقتا غفلت میکنن، بنا به دلایل مختلف مراجعه نمیکنن و یک پذیرشی دارن که ما دیگه پیر شدیم، سنمون رفته بالا و نباید مراجعه بکنیم و حالا مسائل دیگه که شما عنوان کردیم و چقدر مهم هست که مراجعه کنم برای درمان، حالا به خصوص بی اختیاری ادراری که یه موضوع دیگه مثل شرم داشتن هم این هم با مانع از در واقع مراجعه به موقع میشه. ما تلفن داریم خانم دکتر، اگه اجازه بدین و دوستان هم به ما اجازه بدن ما تلفن ها رو بشنویم و بعد از شنیدن تلفن ها راجع به انواع بی اختیاری ادرار هم دوستان عزیز صحبت خواهیم کرد. باور برنامه ما این هست که سالمندان عزیزی که بی اختیاری ادرار دارن میتونن با محدود کردن مصرف مایعات وضعیتشون رو بهتر کنن. بفرمایید که این باور درستی هست یا نه. سرکار خانم دکتر رباب مقصودی که جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناس برنامه امروز مجله سالمندیان، 2265-28-76-30102.
من خانومی هستم 75 سال، بی اختیاری ادرار ندارم، من تا در شب یعنی ساعت 10 شب میخوابم تا صبح ساعت 8 سه بار من ادرار دارم شب. میخواستم ببینم این مربوط به نارسایی کلیه است مال من، یعنی ناراحتی کلیه دارم، اینو من راهنمایی کنید، متشکرم. مرسی.
بعضی داروها احتیاج به یک لیوان آب خوردن دارن و اگر اون قطع بشه مشکل دیگه یا سر جای دیگه در میاد. تشکر میکنم، قربان شما، خدا.
خانم دکتر، یه خانم سالمندی که خب عمل جراحی مثانه هم انجام داده چون افتادگی مثانه داشته و بعد از اونم دو بار از مثانه نوار گرفتن و هیچ مشکلی نداشته، ولی چه دلیلی داره که موقع سرفه یا خنده این ریزش ادرار رو داره و آیا ورزش لگن میتونه باعث تقویت عضلات لگن بشه که این ادرار، مثلا بی اختیاری ادرار از مثلا خانمای سالمند دور بشه؟ چون واقعا خیلی از این مشکلات رو من میبینم خانوما دارن و خب خیلی هم بروز نمیدن به خاطر اینکه حال خجالت میکشن. ممنون میشم اینو پاسخ بدین، چه راهنمایی شما میکنه. خدا نگه داره.
خانم سالمندی هستم، بی اختیاری ادرار دارم ولی زیاد برام مهم نیست. چیزی که خیلی من رنج میده الان جدیدن آزمایش خون دادم، روماتیسمشون داده، دکتر کورتون و داروهای دیگه داده. این داروهایی که میخورم خیلی باعث ناراحتیم شده. من نمیدونم مربوط به کورتونه، چون من البته پوکی استخوانم دارم، یک کم آرتروزم دارم، ولی نمیدونم حالا به نظر شما آیا به خانم دکتر میگن روماتیسم معالجه میشه با کورتون؟ کورتونم که دکتر متخصص قدرت تو رادیو میگو باعث کبد چرب و ناراحتی و پوکی استخوان میشه. خواهش میکنم من راه نمایی.
من 75 سالمه، الان چند وقته که بعضی شبا خوبم بعضی شبا تا به دستشوی برسونم خودم رو بیزش دارم و کمر هم اصول فقرات هم خیلی ناراحت بود، عکس گرفتم انحراف پیدا کرده. در اثر یه زمین خوردن. این چاره داره برای من؟
خیلی ممنونم که همراه ما هستید خانم دکتر مقصودی. من به نظرم میرسه که ما تو این بخش اگه اجازه بدین راجع به انواع بی اختیاری